تکنولوژی رو دست کم نگیرید. خیلی ها فکر میکنن جلوه های ویژه مختص فیلم های سینمایی و اکشن های هالیوودیه، اما وقتی روی عکس ها و فیلم هاتون هم فیلتر های مختلف میذارید، در واقع از یه جور جلوه های ویژه استفاده میکنید. اگه با ظهور نرم افزار های ویرایش تصویر مثل فتوشاپ امکان تولید تصاویر جعلی به سادگی امکان پذیر شد، امروز یک گروه مبتدی میتونه به سادگی و به کمک هوش مصنوعی در تکنولوژی جعل عمیق فیلم های کاملا جعلی از افراد مختلف تولید کنه. فیلم هایی که در حال حاضر هیچ راهی برای تشخیص اونها وجود نداره مگر هوشمندی و ذکاوت مخاطب. و این یعنی امروز نه تنها ممکنه تصاویر کاملا جعلی باشن، حتی ممکنه فیلمی که از یک سیاستمدار یک فرد مشهور برای شما ارسال شده هم کاملا جعلی باشه. برای همین لازمه در مواجهه با تصاویر و فیلم ها تکنولوژی رو دست کم نگیرید. و هیچ وقت با دیدن یک فیلم که ممکنه با موازه و گذشته فرد تناقض داشته باشه هیجان زده نشید. امکان جعلی بودنش رو هم در نظر بگیرید و در مورد صحت اون تحقیق کنید. البته نه فقط در شبکه‌های اجتماعی.
همراهان گرانقدر برنامه افق روشن، فرصتی دوباره داریم برای ادامه گفتگو در خصوص تحولات هوش مصنوعی در عرصه رسانه‌ها و ضرورت شناخت و برنامه‌ریزی در این حوزه. برای این موضوع با آقای هاشمی نژاد از متخصصان این زمینه همراه و هم صحبت خواهیم شد و نظرات و تجربهشون رو استفاده خواهیم کرد. جناب آقای دکتر هاشمی نژاد، سلام و روز بخیر بنده رو بپذیرید، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند و همچنین شما آقای دکتر که در خدمتتون هستیم راجع به گوش مصنوعی صحبت بکنیم.
خیلی ممنونم از همراهیتون. جناب آقای هاشمی نژاد، ما بخشی از موضوع رو در ابتدای برنامه راجع به مزایای هوش مصنوعی و قابلیت‌هاش صحبت کردیم و خدمت مخاطبان ارائه کردیم، اما میخوام از حضور شما راجع به تأثیراتی که هوش مصنوعی این روزها در عرصه رسانه‌ها به ویژه ایجاد کرده جویا بشم و این رو بدونیم و این شناخت رو حاصل بکنیم که مخاطب چه تفاوت‌هایی کرده با گذشته و پیام و تولید پیام چه تحولاتی رو دنبال کرده با توجه به پیشرفت‌های هوش مصنوعی.
بسیار عالی، دقیقاً سوال خیلی جذابی است و اگر من بخوام خیلی ساده دسته‌بندی بکنم خدماتی که هوش مصنوعی میتونه در بحث رسانه داشته باشه رو میتونم دو دسته کلی در نظر بگیرم. یکی مدیریت رسانه است و مدیریت مخاطبین هست. یکی تولید محتوا یا همونطور که شما فرمودین تولید پیام هست. در بحث مدیریت رسانه خیلی کارهای زیادی داره میشه الان در حال حاضر. در بحث هوش مصنوعی یکی از موارد مهمش دسته‌بندی و کشف سلیقه مخاطب هست که یکی از کارهای بسیار جذاب حوزه هوش مصنوعی است. در خدماتی که هوش مصنوعی در حال حاضر داره انجام میده در بحث مدیریت رسانه، ساده سازی بحث های پیش تولید در موضوعات مختلفه. برای مثال اگر من دارم یک فیلم سینمایی میسازم در بحث رسانه، دارم یک برنامه‌ای رو تولید میکنم، ممکنه با تسک ها و وظایف بیشماری سر و کار داشته باشم، با لوکیشن های مختلفی سر و کار داشته باشم و اگر مدیریت درست اتفاق نیفته هزینه زمانی و سرمایه‌ای بسیار زیادی تحمیل بشه به سیستم. و هوش مصنوعی ها الان در خیلی از کارهای این چنینی داره در سطح صنعت سینمای جهان استفاده میشه و حالا بیشمار میشه مثال های مختلف در حوزه مدیریت زد که حالا تعمیمش داد در بحث مدیریت رسانه. ولی جذابیتی که اخیراً به ویژه در حدود 6-7 سال گذشته بحث هوش مصنوعی در رسانه داشته، بحث تولید و خلاقیت هوش مصنوعی. یعنی من میتونم با استفاده از هوش مصنوعی سیستمی رو بسازم که ایجاد اثر جدید بکنه که وجود خارجی نداشته و این جذابیت هوش مصنوعی رو نشون میده. چون همینطور که میدونیم اگر من ماهیت سیستم ها رو بخوام دسته‌بندی بکنم، سیستم های هوشمند رو، ما دو بخش سیستم های خودکار یا اتوماتیک و سیستم های خودمختار یا اتونوموس رو داریم. یعنی بر اساس هوش مصنوعی میره در دسته سیستم های خودمختار، یعنی اختیاری بر اساس ورودی اطلاعاتی که بهش داده میشه داره و این باعث میشود که بتواند در بحث خلاقیت چیزهایی رو تولید بکنه، محتوایی رو ارائه بکنه، اثری رو خلق بکنه که کارشناسان اون حوزه بتونن بهش بگن یه اثر نو. در بحث‌های مختلفی ما این رو داریم می‌بینیم. یکی از نمونه‌های خیلی قویش که چند سالی هست در صنایع هنری دنیا داره ازش استفاده میشه، بحث تولید فیلمنامه، تولید شعر و متن و کلاً آثار هنری متنی هست که یه نمونه جذابش رو حالا به صورت نسخه‌های رایگان کمپانی اوپن ای آی تحت عنوان چت جی پی تی که خیلی معروف شده در حال حاضر ارائه کرده که سمپلی از همین موضوعه که هوش مصنوعی میتواند به صورت خودمختار و با استفاده از اختیاراتی که داره با شما چت بکنه، مکالمات جدیدی رو خلق بکنه، حتی آثار مکتوب جدیدی رو خلق بکنه و این جذابیت های هوش مصنوعی در خلق آثار متنی است. در بحث موسیقی همچنان این موضوع رو داریم. برای مثال من اگر خدمتتون بخوام عرض بکنم، کمپانی انویدیا که خیلی از کامپیوترهای ما دارن از پردازنده های این کمپانی استفاده میکنن، مجموعه ای داره به اسم آیبا. مجموعه آیبا هوش مصنوعی رو آموزش داده که بر اساس موسیقی های کلاسیک مثل حالا بتهوون و موزارت، موسیقی های کلاسیک رو خودش به صورت نو و جدید خلق کرده و حتی آلبوم تولید کرده که در سینما ازش استفاده میشه و از اون آلبوم حتی فروش نسخ مختلف رو انجام داده و این خیلی جذاب کرده ماجرا رو و در صنعت موسیقی خیلی داره فعالیت جدی در بحث خلق اثر هنری اتفاق میفته. در بحث سینما هم یا حالا در رسانه تصویر هم بسیار ما تولید آثار هوش مصنوعی رو میبینیم، به ویژه در بخش‌های تدوین و خلق کاراکترهای جدید، خلق چهره‌های جدید. یکی از فیلم‌های معروف اکشن دنیا که چند سال پیش یکی از بازیگران اصلیشون رو در حین فیلم برداری از دست دادن، برادر ایشون رو جایگزین کردن که حالا بر اساس الگوریتم‌هایی که در بحث فیس ریکاگنیشن و فیس پروسسینگ وجود داره و در بحث پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر محسوب میشه، اومدن سیستم‌هایی رو طراحی کردن که بتونن چهره برادرشون رو کاملا تطبیق بدم با چهره خود همون بازیگر و ما بقیه برداشت ها رو برادر بازی کرد و جایگزین شد.
جناب حاشمی نژاد، خیلی جذابه همینطور که میفرمایید این قابلیت های جدید و به هر حال تولید پیام های متنوع. اما من میخوام از تجربیات شما در حوزه هدایت مخاطب هم کمی بشنویم. این هوش مصنوعی این روزها حالا بخشی از ظرفیت‌هاش در شبکه‌های اجتماعی برای خیلی از مخاطبان مکشوف بوده، هدایت سلیقه‌ها و دسترسی به محتوای مورد علاقه که به راحتی این روزها اتفاق می‌افته و خب زمان زیادی رو هم مخاطبین به این موضوع اختصاص میدن. راجع به این تجارب هم برای ما بفرمایید که در آینده چه افقی پیش رو هست و چه آگاهی ها و شناخت هایی باید در هر مخاطبی وجود داشته باشه تا بهتر بتونه خودش رو کارآمدتر هدایت بکنه در این فضا.
بله، بسیار. یکی از جذابترین حوزه های علمی هوش مصنوعی میشه بحث کلاسترینگ یا هوش بندی. یعنی من وقتی با یک حجم بزرگ از دیتا، حالا میتونه این دیتا اطلاعات افراد یک جامعه باشه، همینطور که شما مثال زدین در شبکه‌های اجتماعی همینطور هست، من اطلاعات زیادی رو که دارم میخوام خوشه‌بندی بکنم بدون اینکه شناخت جدی نسبت به اون افراد داشته باشم. یعنی ما در شبکه‌های اجتماعی اطلاعات هویتی ویژه‌ای رو قرار نمیدیم که ثبت نام بکنیم. بر اساس اکشن‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی، اقداماتی که انجام میدیم و فعالیت هایی که میکنیم، محتوایی که حتی مشاهده میکنیم روش وقت میذاریم، دسته‌بندی بر این اساس صورت میگیره، هوشه‌بندی بر این اساس صورت میگیره. و جالب بودن ماجرا اینجاست که یکی از موضوعاتی که اگر صنعت تکنولوژی جهان رو بررسی بکنید، از دهه 90 میلادی به این ور یکی از پردرآمدترین حوزه های صنعت تکنولوژی بحث تبلیغات هدفمند. یعنی مثال های بیشماری ما میتونیم بزنیم. برای مثال همین موتور جستجوی گوگل که درآمد اصلیش از متصل کردن مخاطب به اهداف تبلیغاتی خودش. و از طرف دیگر این موضوع در بحث شبکه‌های اجتماعی انواع اقسامشون که الان حتی میشه اینها رو در ثروتمندترین شرکت‌های صنعت تکنولوژی در نظرشون گرفت، یکی از مهمترین تارگت‌ها و اهدافشون این هستش که به درستی افراد یک جامعه رو دسته‌بندی بکنه و بعد از این کار به درستی بتونه حالا با اهداف مختلفی تارگت ها و اهداف تبلیغاتی خودش رو بهشون منتقل می‌کنه. یعنی برای مثال بحث ریکامندیشن یا اکسپلور که در نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی مختلف وجود داره، بحث این هستش که من کم کم اعتماد می‌کنم به پیشنهاداتی که کاملا درست داره به سلیقه من مرتبط میشه. میتونه این مابین تبلیغاتی هم که دسته‌بندی درست صورت گرفته براش و به دسته یا خوشه من مرتبطه، باز برای من جذاب باشه و من حتی متوجه دیدن تبلیغ نشم. یکی از موضوعات بسیار جذابه و به طور کلی اسم این موضوع رو میذارن Targeted Advertising، یعنی تبلیغات هدفمند، که از موضوعات مهمه استفاده از هوش مصنوعی در رسانه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه تجارب و دانشتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. اگر نکته پایانی هست خیلی کوتاه بفرمایید.
سپاسگزارم از اینکه وقت میذارید برای این علم نوین. یکی از علوم مهمی هست که هر کشوری، هر مجموعه‌ای حتی از خرد تا کلان روش متمرکز باشه میتونه قدرت رو در دست بگیره. اگر از الان روش متمرکز باشیم 20 سال دیگه توانمندیمون نسبت به بقیه بالاتر. اگر نه ازش غافل بشیم، خب فضایی است که کاملا رقابتی است و ما بقیه مجموعه ها، کشورها و حالا افراد میتونن بیان و برای این موضوع سوار بشن.
همینطوره. خیلی متشکرم از همراهیتون. امیدوارم این احساس ضرورت و شناختم در همه برنامه‌گذاران و سیاست‌گذاران وجود داشته باشه و علل خصوص در خود مخاطبین. روز و ایام خوبی پیش روتون باشه. خدا نگهدار.
سپاسگزارم آقای دکتر. روز خوبی داشته.
خدا نگهدار.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.